میشن و تقریبا وسطای عید بلند میشن میان بیرون میشینن سر سفره هفت‌سین. البته بعضی هم هستن که در مقابل این جمله در مصرف گاز صرفه‌جویی کنین نمیگن به من چه، ولی در عمل یه جوری دما رو میبرن بالا که همون معنای به من چه رو میده. فقط بلند بلند مثل دسته اول اعلامش نکردن. یه دسته دیگه هم هستن که در مقابل تقاضایی که ازشون میشه که در مصرف گاز صرفه‌جویی کنن نمیگن به من چه، بلکه به شما میگن به تو چه. این دسته کلن فکر میکنن گاز مصرفی ارث پدرشونه که حتما باید مصرفش کرد. به هر صورت امیدواریم که همه، چه اونایی که علنن میگن به ما چه و چه اون دسته‌ای که خیلی زیرپوستی میگن به ما چه و اون دسته‌ای که میگن به تو چه، با رسیدن فصل زمستان کمی در الگوی مصرف گاز خودشون تغییر نظر بدن.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی، شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد واقعا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم‌ها آیان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در 21 شب و روزی که هممون اسفند ماهی بودیم، با شما عزیزان به شکل زنده و مستقیم از همکنون 23 دقیقه تا حوالی ساعت 21 همراه و همدل هستیم. امیدوارم که شما در این بازه زمانی قریب به 60 دقیقه هم نشین ما باشید. اجازه میخوام بیش و پیش از هر چیزی آنچه که در این روزها با همدیگر سپری میکنیم، در این ماه بندگی نشستن پای سفره‌ای که از مهر خداوند لبریز در ساحت ماه صیام و ماه بندگی، تا عباداتتون مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه، مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوتون برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه و من همکارانم ملت شریف ایران رو از دعای خیرتون فراموش نفر. دو نکته خیلی کوتاه عرض بکنم در کنار آن که خب شنوندگان پرپاقرص رادیو گفتگو می‌دانن ما در گفتگوی فرهنگی کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام خبره و خبریتی که شرف حضور دارن در استودیو با این عزیزان مورد کاوش قرار میدیم. تلاش می‌کنیم در این گعده‌های گفتگو محور روایت و رویکرد ما نگاهی نقادانه داشته باشه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. راه‌های ارتباطی رو همه دوستان می‌دونند. 30010 35 سامانه پیام کوتاه، شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همینک. اگر تلفن همراه خودتون رو در دست بگیرید، سامانه و برنامه کاربردی ایران صدا برای اون نصب کنید، می توانید ما رو هم بشنوید هم ببینید. و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید، در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. عزیزان قطعاً می‌دانند نه یک سال، نه دو سال، نه 10 سال، 32 سال هست که در ایام ماه مبارک رمضان در کنار تمامی برنامه‌های فرهنگی هنری که در سرتاسر ایران زمین، ایران عزیز انقلابی و اسلامی برگزار میشه، یکی از اصلی ترین، شاید از زاویه دید من کمترین حداقل اصلی ترین دروازه ورود به رخدادهای حوزه فرهنگ و هنر در ساحت نگریستن بر این سفره مهربانی و ماه میهمانی خداوند نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هست. رخداد و رویدادی که از 15 کار خودش رو آغاز کرده تا 26 اسفند ماه ادامه دارد و گام 32 نمط برنامه امشب گفتگوی فرهنگی نیز بر همین مهم استواره و نقب و نظری بر این نمایشگاه، ساحت، جریان سازیش، بخش های مختلف با یکی از متفاوت ترین رویکردها و نگرش ها. دو مهمان عالی مقام هر دو شرف حضور دارند در استدیو، جناب سید جواد رفاعی سعیدی مسئول دبیرخانه جشنواره های امام رضا علیه السلام و جناب آقای ابوالفضل مهدیان مقدم مدیر محترم امور استان ها و سازمان های بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام. رفت و برگشتی داشته باشیم و این آغاز برنامه رو متبرک کنیم به برش و فصلی از منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری در بازگشت. گفتگوی فرهنگی به شما با احترام و افتخار تقدیم میشه.
انسان ها دست به گریبان ظلم و تبعیض و جنگ و ناامنی و لگدمال شدن ارزش ها در طول تاریخ بودن، امروز هم هست. راه علاج اینها قرآن، راه علاج اینها قرآن. در قرآن هزاران دستور زندگی وجود داره، هزاران دستور در همین ظاهر قرآن. فمن الناس من یبول آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الاخرت من خلاق. بعضی هستن که همه قواعد زندگی انسانی رو، دوستی ها رو، دشمنی ها رو، رابطه ها رو، هدف ها رو، انگیزه ها رو در کار دنیا محصور میکنن. دنیا یعنی چه؟ یعنی پول، یعنی قدرت، یعنی شهرت. اما در مقابلش یک قاعده سازی دیگری برای زندگی وجود دارد و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. این قاعده سازی دومه، یعنی کسانی که در دنیا هم دنبال حسنه هستند، نه دنبال هر چیزی، چیزهایی که با فطرت انسان منطبق است، با نیازهای واقعی انسان منطبق است، و فی الاخرت حسنه، دنبال آخرت هم هستند، دنبال آخرت هم هستند. می توانید شما با پول دنیا رو آباد کنید، زندگی های انسان ها رو نجات بدید، تبعیض رو برطرف کنید، فقرا و ضعفا رو از حالت فقر و ضعف بیرون بیارید. راهش اینه که این رو برای خدا مصرف کنید. اما اینجور هم نیست که تو خودت هم حظی و سهمی نداشته باشی. چرا؟ تو هم سهمی داری، سهم خودت رو هم استفاده کن. مشکل ما این است که ما زندگی رو با قواعد قرآن تطبیق نمی‌کنیم. قرآن کتاب زندگی است. اگر آحاد بشر قواعد زندگی رو با قرآن تطبیق بکنند، سعادت دنیا و آخرت نصیب اونها خواهد شد.
29 دقیقه در شامگاه 21 اسفند، زنده و مستقیم شبکه رادیویی گفتگو، برنامه گفتگوی فرهنگی. آنچه که به محضر شما نازنین شنوندگان تقدیم شد، برشی از فصلی از فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری در باره ساحت، جایگاه، ماهیت و اثرگذاری کلام الله مجید در زیست و زندگی آحاد بشر حسب فرمایش حضرت آقا، که اگر این آموزه ها رو چه در قالب آنچه که کلام الله مجید در اختیار ما قرار داده، چه آنچه که کسانی که کار نزج، تبلیغ، معرفی شعائر و فرایض دین هدایتگر مبین اسلام از نبی مکرم اسلام تا تمامی اهل بیت و ائمه در حقیقت بر عهده و گرده داشتن، بر پیشانی فعالیت های ما باشه، بی هیچ تردیدی از مسیر زلالت بیرون خواهیم آورد، هیچگاه در مقام شقاوت قرار نخواهیم گرفت و امید که مسیر رستگاری رو برای خود استوار کنیم. آنچنان که عرض کردم، در خدمت جناب آقای سید جواد رفاعی سعیدی، مسئول دبیرخانه جشنواره‌های امام رضا علیه السلام هستیم. عرض درود، ادب، احترام من رو حاج آقای رفاعی پذیرا باشید، طاعات و عباداتتون قبول بشه، خوش آمدید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم انشاءالله که این ماه مبارک رمضان رو همه ما در بندگی خدا موفق و سلامت
باشیم. انشاءالله، سپاسگزارم. همچنین دیگر مهمان بزرگوار برنامه جناب آقای ابوالفضل مهدیان مقدم، مدیر امور استانها و سازمانهای بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام است. عرض ادب و احترام من رو جناب مهدیان پذیرا باشید، طاعات و عباداتتون قبول، خوش آمدید.
صحبتمو با یه شعر شروع میکنم.
تمنا میکنم.
خورشید بی غروب خراسانم سلام، یا حضرت رو شه مهربان سلام. وقتی ز سمت مشرقتان عشق میوزد، گل میکند هر آینه بر هر دهان سلام. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون در رادیو گفتگو و همه شنوندگان عزیزی که برنامه گفتگو محور در حوزه فرهنگ و اکنون دارن گوش میدن.
بی نهایت سپاسگزارم. من کسب اجازه میکنم از شما جناب آقای مهدیان بنا به رسم ادب بحث رو با جناب آقای رفاعی آغاز میکنیم، سپس به شکل همدلانه این روی کرد و این گفتگو رو به امید خدا پیش خواهیم برد. جناب رفاعی، قبل از که بخوایم دقیقاً به گام 32 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم نگاهی متمرکز داشته باشیم و البته پیش از آن که بخوایم اصلا نگاهی به فعالیت و فعالیت بنیادی که شما جناب آقای مهدیان قطعا دیگر همکارانتون در اون دارن فعالیت میکنند، یعنی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام، داشته باشیم نگاهی بر این تاریخچه بیش از 3 دهه ایام برگزاری نمایشگاه قرآن داشته باشیم. میراث 31 ساله این نمایشگاه از نظر شما امروز اگر بخواید به این 31 سال نگاه کنید چیست؟ نقاط قوت یا نقاط ضعف، هر دو رو ما میشنویم.
من خدمتتون عرض بکنم، یکی از کارهای بسیار مهمی که در بعد از انقلاب مطرح شد توجه به قرآنه.
بله،
یعنی در واقع خود مقام معظم رهبری مخصوصا در این قضیه پیشگام بودن و هستند و خود توجه ایشون به قرآن و قاریان قرآن، مفسرین قرآن، همین صحبت‌ها که ایشون اخیراً در مورد حضرت آیت الله جوادی فرمودن. بله، در مورد بحث بله. تسنیم و نگاه ایشون مشخصه که ایشون دقیقاً قرآن رو با همون جملاتی که شما اول جلسه پخش کردید در مورد اینی که کتاب زندگی میدونن، کتاب هدایت میدونن و توجه به قرآن اصله.
درست.
نمایشگاه قرآن در واقع من فکر میکنم در طی این 31 سال یا 32 سال دومش که الان داره برگزار میشه، یک جریان بزرگ فرهنگی در کشور ایجاد کرده. بحث خادمان، توجه به خادمان قرآن و اینکه اونها رو ازشون تقدیر میکنن.
بله،
یکی از کارهای بسیار خوبه که اون کسانی که در اقصا نقاط کشور به قرآن توجه دارن و خیلی مواقع دیده نمیشون، اینها رو میبینن، پیدا میکنن، میارن، توجه بهشون میدن. خب این توجه میشه برای نسل آینده ما.
درود.
که در واقع به قرآن توجه بکنن، قرآن رو ببینن، به قرآن به عنوان یک کتاب هدایت توجه کنن و ببینن چه آدمهایی با چه امکانات بسیار اندک چه کارهای بسیار عظیمی انجام دادن.
درسته.
و این خودش خیلی مهمه که یک از قدمت‌های نمایشگاه من دیدم این خادمان قرآن بود که شاید بگم بیش از 300 400 نفر اسامیشون عکسشون اونجا بود. خب منی که میدونم جوان مثلا 17 18 ساله‌ای که به خانواده‌اش میره یا خودش تنها میره اینو میبینه یک نگاه جدید بهش میده، یه نگاه نو میده که بابا قرآن که ما داریم به این همه توجه میکنیم اینه. اما اون چیزی که باید بهش توجه بشه که من فکر کنم کمتر بهش توجه میشه این نگاه امروز جامعه به قرآن، یا نگاهی باید از امکانات امروز دنیا استفاده بکنه.
درست.
دشمن با همه امکانات خودش داره علی ما تهاجم میکنه، تهاجم فرهنگی، یه تهاجم به اصطلاح میتونم اینجور بگم که در هر حال در حال تغییره. یعنی دقیقاً اونها با همه امکاناتشون، با همه به اصطلاح جامعه شناسیشون، با همه مردمشون دارن علی ما کار میکنن.
بله.
و ما هم قرآنمون برای همه این چیز قرآن میفهمد آنچه بخواید در این قرآن هست. کسانی از علما، اندیشمندان، دانشمندان باید برن اینها رو پیدا کنن و بیارن برای نسل جوان و تشنه امروز ما بیارن. این وظیفه ماست. پس در نمایشگاه قرآن باید تجلی یک سال فعالیت فرهنگی و هنری جامعه ما، جامعه فرهنگی و هنری ما در مورد قرآن باشه.
درسته.
و این باید دیده بشه که کمتر دیده میشه این. یعنی شما وقتی ملاحظه میکنید میبینید کارهایی که مثلا چند سال روتین یک نواخ خونده میشه، نوآوری کمتره، خلاقیت کمتره. این چیزهایی که باید در نمایشگاه قرآن بهش توجه بشه. من فکر میکنم این قضیه امروز دیجیتال، بحث‌های دیجیتال و اینا خیلی باید استفاده بشه. هوش مصنوعی امروز، من خب یک قسمت خیلی اندکی رو در نمایشگاه میشه خیلی ازش استفاده کرد، کارهای بسیار خوبی میشه باش انجام داد، همون کاری که دشمن داره انجام میده، ما میگیم برهاد اینا رو انجام میده. این نگاه باید به قرآن، نمایشگاه قرآن اضافه بشه، نگاه جدید، نوآوری، خلاقیت. و اینی که ما از ابزارهای هنر استفاده کنیم برای معرفی قرآن، مثل تئاتر که کمتر دیده میشه، داستان، اینطوری که میشه در این نمایشگاه توجه بشه. بله. و الان نمیگم نمیشه، ولی خیلی کمه، خیلی کمتر. مثلا الان بیشتر اونجا معرفی حوزه‌های علمیه هست. خب این خیلی با قرآن نمیخوام بگم ارتباط نداره، ولی میشه چیزهای دیگه از حوزه علمیه آورد که منطبق مستقیم با قرآنه. اینها رو برای مردم آورد و برشون بیان کرد.
درود بر شما، بسیار عمالی. دوستان عزیز، همیشه سعی کردم در برنامه‌های شنیداری شمایلی از روایت تصویری رو هم با شما در میان بگذارم. منی که افتخار همنشینی کنار حاج آقا مهدیان رو دارم، رد و نشان روزگار از پرتجربگی ایشون، سفید شدن محاسنشون و خاکستر شدن این رد روزگار رو میشه رصد کرد. کمی اوج گرفتن صدای ایشان و عصبیت از سر دغدغه و دلسوزی است، خدای نکرده دلپریشی و عصبانی به واسطه بحث در میان نیست. حتما این گونه ببینید به حال چه ایشان چه جناب در حقیقت همراه عزیزشون و عزیزان نازنین دیگر که در این حوزه و عرصه دارن فعالیت میکنن، همه دغدغه مند و دلسوز هستن جناب آقای رفاعی عزیز. و گاه این بخش از هیجانش رو به سبب همین دغدغه هستش. من پیش از اینکه یک مبحث رو با جناب رفاعی مطرح کنم، چون نمیخوام از فرمایش رو تو فاصله بگیرم، حاج آقا مهدیان در خلال فرمایش مقام معظم رهبری نکته‌ای رو بسیار هم دقیق، بسیار هم بجا فرمودید و اون هم مسئله رویکردی است که نمایشگاه بین‌المللی قرآن باید داشته باشه. به هر حال ما وقتی درباره یک فعالیتی با بیش از 30 سال صحبت می‌کنیم، حتما فرازهایی داشته، قطعا فروتهایی داشته و خب نیازمند یک روند آسیب شناسی. اما اون جمله زیبای شما که هنوزم تو ذهن من داره زنگ می‌زنه، بحث بر سر این است که اگر قرار است قرآن تعلیم داده بشه به عنوان بخشی از سبک زندگی ما، نه فقط مثلا توجهش در ایام ماه مبارک رمضان یا شبهای اعتکاف یا نظائری از این دست، در بطن و متن زندگی جاری بشه، حتما مثل همه آموزه‌ها نیازمند یک معلم هست و شما این خلأ معلم رو به عنوان یکی از نقاط آسیب مطرح کردید. اگه ممکنه برای ورود بحث تخصصی و آسیب شناسیمون به نمایشگاه قرآن از همین جایگاه، یعنی قرآن و معلم، بحثتون رو آغاز بفرمایید.
یکی از مواسی بسیار مهم سخن خود پیامبره.
بله.
پیامبر میفرماند من در میان شما دو چیز گرانبها رو به امانت میگذارم، کتاب خدا و اطرت.
بله درست.
اگر به این دوتا تمسک پیدا کنید، به اینها رجوع کنید، به اینها به اصطلاح مراجعه بکنید، هرگز گمراه نشید. کلمه هرگز رو میگه لن، هرگز.
بله.
یعنی چی؟ یعنی دقیقاً این دوتا با همه. بعدم میفرماد انتهای همین حدیث این دو از هم جدا نمیشوند مگر اینکه در حوض کوثر به من ملحق شوند. یعنی ببینید اینجا مشخصه که یکی از مبانی بسیار مهمی که امروز در دنیا در بحث میبینید اختلافاتی که بین مثلا مسلمین هست اینه که یه عده فقط میگن کتاب الله، از ائمه جدا شده
در میآورد.
خود همین باعث شده این داعش و این مصیبت هایی که امروز جهان اسلام باش مرتبطه دقیقاً ایجاد بشه.
درست.
خود این باعث شده که مقاومت در دیدار خیلی از افراد و خیلی از مسلمانان به اصطلاح به عنوان یک کار ناشایست دیده بشه.
بله.
اینا نتیجه همون به اصطلاح جدا شدن از امامه. اگر اون اینجا باشه شما ببینید در بین ائمه ما خود امام رضا علیه السلام اصلا زندگی سیاسیش مقاومته.
کاملا.
زندگی امام حسین علیه السلام انتهاش شهادته. برای چی با اون همه جریان های الان میخوام وارد این بحث آشور که یک بحث مفصل و طولانی دنیای از علم در مقاومت. پس میخوام بگیم که هر جا که مردم مسلمان از ائمه که به عنوان معلمان قرآن هستن، مفسران قرآن هستن، جدا شدن چی شدن؟ دچار انحراف شدن.
درود.
و این انحراف اونقدر در زندگی اونها تاثیر کرده که بعضی مواقع اصلا اسلام رو کاملا بارون جلوه داده. و اینجاست که ما میبینیم اهل بیت اینجاست و این جمله رسول الله چقدر دقیق و درست و صحیح است. شما نمیگه الان، میگه هر آن. یعنی ائمه ما کلامشون زندگیشون برای ما همیشه درس. این خود حضرت آقا یک کتابی دارن به نام انسان 250 سال.
بله.
این خودش نشون میده که چیه. یعنی اینها ادامه دهنده راه هم دیگر هستن. یه زمانی امام حسن علیه السلام صرف میکند، امام حسین مبارزه میکند و به شهادت میرسه. امام سجاد در قالب دعا مبارزه میکند.
کامل.
امام باقر و امام صادق در قالب علم این خودش نشون میده که جریان های بزرگی است که با توجه به حضور امام ما میتوانیم از انحراف جدا بشیم، گمراه نشیم. پس راه گمراهی اینه که به معلمین دست پیدا کنیم. در عصر امروز هم اهل بیت به اصطلاح در غیاب امام زمان سلام الله علیه این علما و روحانیون هستند و این حوزه های علمی هستند که باید این جایگاه رو کاملا پر کنن و بتوانن با علم امروز و نگاه امروز به جامعه نه. اون حرفی که مدام این بود که آقا امروز نمیشود شما مثلا با توجه به این وضع عجیب فضای مجازی که در اختیار همه جوان شما الان بچهای 2 ساله 3 ساله وارد فضای مجازی میشه.
درست.
و دقیقاً با حتی بعضی مواقع شما این چیزای بچه‌ها میدونن که ما با اینکه بزرگتر هستیم و خیلی هم کار کردیم بهش نرسیدیم. پس این نشون دهنده اینه که ما باید خیلی مثلا مجهز بشیم. در این حالی که مجهز به قرآن و معارف قرآن و تفسیر قرآن میشیم، باید مجهز به علوم روز هم باشیم که بتوانیم این دوتا رو با همدیگه ممدوج کنیم و یک جریان صحیح و دقیق رو به مردم ارائه بدیم، مخصوصا نسل جوان.
بله کاملا. این رو ما در فرمایشات مولای متقیان امیر بیان شیرجیان حضرت علی علیه السلام هم بارها شنیدیم در شکل روایت های مختلف که باید فرزند زمانه خود باشیم یا با فرزندان زمانه خود به زبان آنها صحبت کنیم. امروز هم چه تلخ چه شیرین، چه دوست داشتنی چه غیر دوست داشتنی، راحت‌تر بگویم چه بخواهیم چه نخواهیم، بخشی از سبک زندگی جوان و نوجوان ما رو فضای مجازی گرفته و حتما ورود در این عرصه هم که مد نظر مقام معظم رهبری هم بوده نگاه و معلم خاص خودش رو میطلبه. اما جناب رفاعی عزیز، همیشه در مواجهه با رخدادهای کلان عرصه فرهنگ، من الان فقط نگاهم به مثلا مأموریت یا رسالتی که نمایشگاه بین‌المللی قرآن داره نیست، یک آسیب بزرگ و کلان وجود داشته و اون هم مسئله عزیزانی بوده که با همه دلسوزی، دغدغه، توجه، نیازسنجی ولی در مرکز نشستن و برای سراسر ایران قانونی رو در حقیقت در ساحت یک قانون واحد ایراد میکنن، در حالی که از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران مملو از اقوام در این موزاییک رنگارنگی است که آداب و رسوم، گویش، بینش، روش، نگرش و منش خود را دارند. یعنی من مثلا اردبیلی مربوط به شمال غرب کشور با اون عزیزی که در سیستان و بلوچستانه، بله خدامون یکی است، کتابمون یکی است، دینمون یکی است، اما ممکنه نگرشمون بر همین مؤلفه‌های واحد متفاوت باشه. حالا اون عزیزی که در تهران نشسته و خب اغلب امکانات رو هم یا در خود تهران یا برخی از کلان شهرهای دیگر به قول معروف گفتنی متمرکز کرده، با وجود اینکه این دغدغه رو داره، حتی اگر بخواد گاهی گداری نمیتواند مثلا به برخی از مناطقی که برخورداری کمتری دارند اون نگاه یکسانو داشته باشه. چون شما فعلیتتون، جایگاه حقوقیتون به عنوان مدیر امور استانها در این سازمان سازمان و بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام است و رأفت و رؤوفی امام رضا علیه السلام نقد مرزهای مرزهای جغرافیای ایران، نه مرزهای جهان اسلام که جهان رو در نبردیده، من کمی شما رو با این رویکرد خطاب قرار میدم که اگر بخواهیم واقعا به همون عدالت فرهنگی که شعار دولت مردان ما است، یعنی در حکمرانی فرهنگ ما این شعار به عنوان یک شعار محوری مطرحه، به ایران نگاه کنیم، تا چه حد همه استانهای ما در این ساحت توانستند واقعا، نه در شعار، در عمل از عدالت فرهنگی برخوردار باشند. ذیل این گفتارتون رو به فعالیت‌های بنیاد بین‌المللی امام رضا هم در حقیقت گره بزنید، چون بخوام از این زاویه دید وارد فعالیت‌های بنیاد بشم. در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در خصوص بحث گسترش برنامه‌های فرهنگی و هنری در سطح کشور متناسب با حالا میزان برخورداری استان‌ها از زیر ساختایی که ما بتونیم اونجاها خب برنامه برگزار کنیم متفاوته، و سیاستی که پس از انقلاب اسلامی خب در پی گرفته شده اینه که این فاصله‌ای که بین مرکز، که معمولا ما یک حجم تجمع برنامه‌های فرهنگی هنری در مراکز استان‌ها علل خصوص باز پایتخت داریم، به سمت این بریم که خب این برنامه‌ها بیاد به سمت مراکز استان‌ها که در برنامه هفتم توسعه ها دیده شده و حتی در مجموعه وزارت ارشاد و مجموعه فرهنگی کشور مثل حوزه هنری اون برنامه به این شکل است که مجموعه برنامه‌های منطقه‌ای رو ما در سطح کشور برگزار می‌کنن که هنرمندان و فرهیختگان سطح کشور بتونن در اونجها شرکت کنن و در قالب رقابت خودشونو به سطح ملی خب وارد کنن، که مدل نمونهش حالا مجموعه برنامه‌ای که جشنواره بین‌المللی امام رضا برگزار میکنه به همین شکل است، و حتی برنامه‌های منطقه‌ای که ما در حوزه تئاتر فجر و مجموعه موسیقی نوایی که در هرمزگان برگزار خواهد شد. خب روی کرد به این شکل است. ما در مجموعه بنیاد بین‌المللی امام رضا در راستای صحبت شما، ما یک سرلوحه کار ما در مجموعه بنیاد سخن امام رضا است. امام رضا می‌فرمایند خدا رحمت کنه اون بنده‌ای رو که امر ما رو زنده کنه. بعد می‌فرمایند که این امر شما رو چگونه زنده کنیم در سال
بله.
علوم ما را فرا گیرن و به مردم بیاموزن، که اگر مردم زیبایی های گفتار ما را می دانستن از ما پیروی می کردن. خب چند تا نکته. امام معلم راه ما هست، خب کامل. صحبتی که جناب آقای رفاعی داشتن و تأکید داشتن، نکته ای که شما فرمودین بحث توجه به فرهنگ های متفاوت در سطح جامعه، خب ما تو بحث گفتگو با مردم یک منطقه زمانی میتونیم ارتباط برقرار کنیم که فرهنگ اون جامعه و انگاشه‌های ذهنی و آنچه که آنها با اون خوب پیدا کردن، مثلا در بوشهر بحث خب اون فضای دریا و ماهیگیری، در فضای خوزستان بحث خب مردم عزیز عربمون، تو بحث اردبیل و ترک‌های عزیز و به همیشه. خب ما برنامه‌مون به این شکل هست که بر اساس سخن و کلام امام
بله
میایم محتوایی رو تولید می‌کنیم، محتوا رو در قالب نمایشنامه‌ها، حالا من در حوزه تئاترش رو مثال می‌زنم، این در قالب نمایشنامه متناسب با بوم آن استان میاد فراوری میشه. خب حاصل این برنامه این بوده که ما در سال 1403 بالغ بر 44 نمایش در 44 شهر کشور که توسط هنرمندان اون استان بوده حمایت کردیم و در مجموع نزدیک به 500 شب اجرا ما در سطح کشور داشتیم. خب خروجی اینها ما حالا شما خودتون تو حوزه هنر واقع هستیم، معمولا در یک تئاتر خیابانی انتظار این که 40-50 نفری گرد یک تئاتر جمع بشن و ببینن، ولی خب ما در بحث شهرهای کوچکون مثل حالا دامغان که برنامه داشتیم تا 1000 نفر بازدید کننده حول محور تئاتر خیابانی بوده. خب این دو تا نکته، یکی این که خب داره فرایند خوب اتفاق میفته، یعنی اون خلایی که در شهرهای کوچک ما هست داره به این شکل پر میشه، و این که چقدر مردم نیازمند این محتوا هستن. بله. خب ما مخاطبمونو داریم بررسی میکنیم، به مخاطب رسیده ایم، از یه طرفی هم هنرمند باید حمایت بشه که توی مناطق کم برخوردار تولیدات بره، چون هنرمند شهری شهر کوچک ما نیازی که داره خب باید از نظر مالی و نظر محتوایی تامین بشه. این دوتا اتفاق داره در بنیاد بین‌المللی امروز میفته در حوزه هنر، که به سمت این بریم که هم مفاهیم فرهنگ و سیره رضوی رو متناسب با نیاز روز مخاطب فراوری کنیم. بله. و هم به مناطق در مناطق مختلف کشور اینها رو اجرا داشته باشیم. حالا با در ادامه گفتگو در حوزه موسیقی اینها هم ما این برنامه‌ها رو داریم.
روز گذشته هم دوستان عزیز به بهانه سالگرد